بسم الله الرحمن الرحیم. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاض است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، از قبله ابروی تو در عین نماز است.
المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاض است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسی که در سوز و گداز است. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در شرح بیت پنجم و ششم از غزل چهلم دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز در مجلس گذشته نکاتی رو بیان کردیم. پیش از آن که ادامه این معنا مورد شرح و توجه قرار گیرد، یک نکته و بل بیان یک نکته ضرورت کامل دارد و آن این که آنچه در روز گذشته پخش شد 500 برنامه ای بود که به سمع شما رسید. بسیار ضرورت دارد بنده صمیمانه ترین سپاس ها رو خدمت مسئولان محترم شبکه فرهنگ که پای مردی ایشان در این قلمرو بسیار مؤثر بود که این برنامه تا بدین جا رسید. بنده بر خود فرض دانستم بعد از برنامه 500 این سپاس صادقانه و این تشکر و خدمت این بزرگواران داشته باشم و از حضرت حق تعالی برای این بزرگواران عزت و سربلندی در آینده و توفیقات روزافزون و نیز از حضرت حافظ که پاسدار عاشقی این عزیزان باشد. و اما ابیات پنجم و ششم غزل چهلم که در جلسه گذشته عرض کردم نسبت آشکاری با هم دارند. گفتم بیت پنجم بیانگر بلندی قصه عشق است و بیت ششم بیان دو مصداق از این بلندی که در قلم رو لسان عرفا و زبان عرفا چه بسیار مورد شرح و تأویل که قرار نگرفت. یکی قصه مجنون و لیلی، بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. پس یک مجنون و لیلی و دو محمود و ایاز. در باب لیلی و مجنون، اولا چون بسیار شنیده اید و ثانیا نیاز به تأملی جدی دارد، انشاء الله در ابیات بعد و چون رسیدیم به این اصطلاح حال چه مجنون چه لیلی، تفصیلا بحثی تاریخی و تأویلی در باب این مشهورترین عاشق و معشوق فرهنگ ما بازگو خواهم کرد انشاءالله. اما در باب محمود و ایاز، گرچه شرح و تأویل عرفانی بسیار است، از امام احمد غزالی در سوانح العشاق گرفته تا مولانا در مثنوی تا عطار در الهی نامه و در مصیبت نامه و منطق الطیر و همچنین در قلمرو عرفای دیگر و حتی اصلا قصیده ها و غزل هایی که در باب این دو محمود و ایاز سروده شده و بیان شده. اما باز با این وجود وسعت این شرح و تأویل به وسعت شرح و تأویل قصه عاشقی لیلی و مجنون نمی رسد. به این دلیل این یکی دو مجلس را به شرح قصه محمود و ایاز خواهیم گذراند در شرح بیت هفتم غزل چهلم دیوان حافظ و سپس انشاءالله در مجالس آینده به قصه تاریخی و تأویلی لیلی و مجنون. و اما محمود و عیاض، نکته اول این که بدون هیچ گونه تردیدی این محمود، محمود غزنوی است، سلطان محمود غزنوی که از جمله پادشاهان مشهور تاریخ ایران است و حملاتش به هند و بتخانه سومنات و همراهی بزرگان فلسفه و حکمتی چون ابو ریحان بیرونی زبان زده است. پادشاهی که در سال 387 هجری به قدرت رسید و تا 421 حکومت کرد و در آن سال فوت نمود و پس از او پسرش سلطان مسعود به قدرت رسید. در باب سلطان محمود و تصرفاتش و فتح‌ها و پیروزی‌هایش آنچنان قصه و داستان ساخته شد که همانها او را به مقام اسطوره رساندند و در قلمروهای بسیار افسانه‌هایی را در باب این شخص به کتب و آثار و منابع تاریخی وارد کردند. تکرار میکنم، شرح دلاوری ها، حملات، هوشمندی ها و نوع حکومت او و نیز حملاتی که به هند داشت از برای مسلمان کردن یا هر قصد دیگری که فعلا قصد ما ورود به آن معانی نیست، مجموع اینها از محمود افسانه ساخت و اسطوره هایی را در یا اسطوره پردازی هایی را در حیات او سبب شد. و اتفاقا یکی از مواردی که در طول تاریخ بر برخی خطاهای بسیار آشکار و فجیع او پرده غفلت کشید همین اسطوره پردازی است و آن خطاها از جمله‌اش تعصب شدید او و تلاش وسیع برای قتل شیعیان و معتزله بود. این اسطوره پردازی محمود را به یکی از ابواب نگرهای عرفانی در آثار عرفانی ما تبدیل کرد، علاوه بر ساحت تاریخی و همان سبب نادیده گرفتن بسیاری خطاهای او شد. به هر حال امر مهمی است این اسطوره سازی ها برخی از خطاهای او را مطلق تحت شعاع قرار داد و توسط بسیاری نادیده گرفته شد. اما بحث ما داستان محمود بر بنیاد روایت‌های تاریخی به ویژه در قلمرو سیاست و سیاست ورزی‌ها و گاه سیاست بازی‌های او نیست. این بحث را در مجالی دیگر در جای دیگر به ویژه محققان تاریخ و مورخان اهل تحقیق باید به آن بپردازد. آنچه مورد بحث ماست به ویژه در شرح بیت هفتم غزل چهلم، مسئله رخساره محمود و کف پای عیاض است که به نظر می رسد یک روایت عاشقانه تاریخی را بازگو می کند. آن هم هنگامی که محمود قدر قدرت رخساره خود را به کف پای عیاض که از جمله خادمان اوست میرساند و بل میساید. در باب این معنا روایات تاریخی در ساحت عرفان و در متون عرفانی مطرح است، مثلا بحثی که عین القضات دارد، علاوه بر کسانی چون بیهقی، فرخی سیستانی و دیگران. خیلی در قلمرو عرفان و عرفا نیز از جمله روایت هایی که داستان محمود و عیاض را به تمثیلی برای بیان حقیقت عشق و عاشقی تبدیل می کند، همین قصه در اصل رخساره محمود و کف پای است. می دانید عرفا راحت تر بودند که از برای بیان حقیقت عشق آن را از عرصه تخالف جنسیتی بیرون بکشند، از اینکه عشق را در میان زن و مردی به صورت متعالی بازگو کنند. عرفا تا حدودی گریزان بودند. به یاد بیاورید قصص مختلفی که در باب نازنین پسر در جلسات گذشته گفتم. حال در قلمرو تاریخ به یک موردی برخورد کرده اند، به یک واقعه رسیده اند که داستانی بسیار عاشقانه میان دو همجنس است، محمود و عیاض. پس طبیعی است که در متون مختلف، مثلا تکرار میکنم، امام احمد غزالی در سوانح العشاق، عین القضات همدانی در تمهیدات، مولانا در مثنوی، عطار در آثار مختلف، فلذا طبیعی است که در این گونه آثار قصه محمود و عیاض مورد توجه عرفا برای بیان آن حقیقت عشقی که اینان در ذهن و دل خود منظور داشتند مورد استفاده قرار بگیرد. عیاض کیست؟ ابو نجم عیاض، اسم اصلی این شخص ابو نجم عیاض است، فرزند ایماق که در سال 449 هجری قمری فوت نموده است، یعنی چیزی در حدود 28 سال بعد از مرگ محمود. اتفاقا روایات تاریخی بیانگر آنند که در زمان سلطان مسعود او بوده و حتی آن خشم و غضبی که سلطان مسعود از برای نزدیکان پدر منظور داشت و حتی مثلا بلایی که بر سر حسنک وزیر و دیگران آورد، عیاض از این ماجرا جان به سلامت برد و حتی در برخی از متون تاریخی آورده اند که برخی از برای حکومت ری یا ولایت ری عیاض را به مسعود معرفی کردند، اما مسعود با استناد به این معنا که عیاض بس به ناز و عزیز آمده است، هرچند عطسه پدر ماست، عطسه اینجا منظور دقیقا تربیت است، هرچند عطسه پدر ماست، از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده و هیچ تجربت نیفتاده است. ویرا مدتی باید که پیش ما باشد بیرون از سرای تا در هر خدمتی گامی زند و ویرا آزموده آید. آنگاه نگریم و آنچه باید فرماییم. این نکته ایست که در برخی از متون تاریخی گفته شده و خود نشان دهنده این که بعد از محمود عیاض زنده بوده و در نزد سلطان مسعود، البته مقامی که نزد محمود داشت را مطلقا نداشته، اما مورد غضب و قهر هم واقع نشده است. به هر حال ابوالنجم عیاض فرزند ایماق یک شخصیت تاریخی است، مصداقیت تاریخی دارد، افسانه نیست، گرچه عشق میان او و محمود به ساحت افسانه ها رسیده است و در قلمرو افسانه ها جای گرفته، اما به عنوان یک انسان مصداق و جایگاه تاریخی خود را دارد. غلامزاده ای ترک که مورد توجه خاص سلطان محمود غزنوی قرار گرفت و فرخی مثلا در باب این نسبت چنین گفت که امیر جنگجوی عیاض ایماق دل و بازوی خسرو روز پیکار سواره کز در میدان درآید ز پای در فتد دلهای نزار. یکی گوید که آن سرویست بر کوه، دیگر گوید گلی تازه است بر بار. از این گونه معانی ما بسیار داریم که همه شرح و بیان اوصاف جناب عیاض است. در بحث امروز و در مجلس امروز ما را فرصت کافی از برای بیان این معانی که افسانه های عشق میان محمود و عیاض است نیست. شرح این معنا را به مجلس آینده وامی گذاریم و سعی می کنیم نسبت دقیق میان محمود و عیاض را که از جمله مثال ها و مصداق های حضرت حافظ برای بلندی قصه عشق را ان شاء الله در مجالس بعد مورد شرح و توجه قرار دهیم. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه درازش، بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاض است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.